یه بحث جدیدی شروع میکنه در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. حدیث معروفیه، شنیدیم همه، که خلاصه یه فرصتهایی هست، یک موقعیتهایی هست، نسیم رحمت الهی در یک زمانهایی وزیدن میگیره، بهوش باشید، خودتون رو در معرض اون نسیمها قرار بدید، غافل نشید، محروم نمانید. این حدیث، حدیث خیلی هشدار دهنده است. مولانا در بیان این حدیث میگوید که گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. مولانا خیلی از احادیث نبوی رو با گفت پیغمبر شروع میکنه. پیغمبر فرموده که نفحات حق، نفحتهای حق، نسیمها و بوهای خوش الهی در این ایام پی در پی میرسه، می آرد سبق، به هم دیگه پیشی گرفتن و پشت سر هم دارن میان. گوش و هوش دارید این اوقات را، هم گوش بدارید هم حواستون باشه، به هوش باشید، گوش و هوش دارید این اوقات را، یعنی مراقب باشید که این اوقات از دستتون نره، این ایام رو قدر بدانید، در رو بایید این چنین نفحات را، اینا رو بگیرید و استفاده بکنید. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش، جان آتش یافت زو آتش کشی، جان مرده یافت در خود جنبشی. اون دو بیتی رو که خواندم میگوید که نفحه آمد، این نسیم وزیدن گرفت، شما رو دید و رفت، شما هم او رو دیدید، شما هم ازش بهرمند شدید. خب اون نفحه به هر کسی که خواست جان بخشید و رفت، حالا این میخواست میتونه به هر که برگرده، یعنی هر کس که اون نفحه رو میخواست او بهش جان بخشید، میتونم به اون نفحه برگرده، یعنی او به هر کس که خواست جان بخشید و رفت. حالا از یکیش استفاده نکردی، نومید نباش، نفحه دیگر رسید، یه نسیم دیگه میاد، آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش، حضرت آقا، عالی جناب، آگاه باش، به هوش باش، اگه اولی رو از دست دادی دومی رو از دست ندی، نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش، جان آتش یافت زو آتش کشی، جان مرده یافت در خود جنبشی. میگوید که این نسیم مرده رو زنده میکنه، که این مصرع دومه، جان مرده از این نسیم، از این نفحه الهی به جنبش در میاد، جان مرده یافت در خود جنبشی، این که روشنه. جان آتش یافت زو آتش کشی، برعکس، اون جانی که در وجودش آتش هست، یعنی جانی که مبتلای به شره، گرفتار شرارته، این شرر شر اون رو به آتش کشیده، اون از این نسیم آرامش پیدا میکنه، اون آتش درونش کشته میشه، همونطور که باد چراغ رو خاموش میکنه، این نفحه الهی هم آتش کشه، اینم میاد، اگه در درون یک کسی یک شعله‌ای از ناآرامی و بیقراری و بدی وجود داشته باشه، این نفحه اون جان آتش گرفته رو آرام میکنه، اون آتش رو در درون او خاموش میکنه. کشتن آتش یعنی خاموش کردن آتش. جان آتش یافت زو آتش کشی. همینطور که باد آتش رو خاموش میکنه، جان آتش دیگه، جان آتش که تمامش آتشه، این آتش کشی اونجا اتفاق میفته از این نفحه. یعنی اونجا زندگی به عدم تبدیل میشه، حرکت به سکون تبدیل میشه، عکسش هم اتفاق میفته. جان مرده یافت در خود جنبشی. اونجا حرکت رو، آتش بودن رو میکشه و خاموش میکنه یه جا، یه جای دیگه مرده رو به جنبش در میاره، اونی که کشته شده اون رو به حرکت در میاره. تازگی و جنبش طوباست این، همچون جنبش های حیوان نیست این. گردر افتد در زمین و آسمان، زهره هاشان آب گردد در زمان. میگوید که این جنبشی که من صحبتشو میکنم، که جان مرده از نفحه الهی به جنبش در میاد، این جنبش های حیوانی نیست، از نوع این حرکت های مادی و طبیعی و شهوانی و حیوانی نیست، این از نوع به هم خوردن شاخ و برگ درخت طوبی در بهشته، یعنی الهیه. این حرکتی که نفحه الهی در جان بندگان خدا ایجاد میکنه، این حرکت، حرکت معنویه نه حرکت مادی. تراوت و تحرکی که نفحه الهی ایجاد میکنه، تراوت و تحرکیه که در درخت بهشتی طوبی هست. اونجا چه نوع حرکتیه؟ اون حرکت از جنس حرکت حیوانی نیست. تازگی و جنبش طوباست این، همچون جنبش های حیوان نیست این. اون نفحه، اون عنایت الهی، اون رحمت الهی که از مشکات الهی دم به دم میتابد، گردر افتد در زمین و آسمان، زهرهاشان آب گردد در زمان. اون انقدر سنگینه، انقدر حملش مشکله، که اگر اون به آسمان و زمین بگیره، کسی جگر اون رو نداره، کسی تاب تحمل اون رو نداره. زهره ها آب میشه بلا فاصله. بعد وقت میره سراغ آیه قرآن، خود زبیم این دم بی منتها، باز خان فبین ان یحمل نها، ورنه خود اشفق نمنها، چون بودی گرنه از بیمش دل که خون شدی. خب این آیه سوره احزاب رو، آیه 72 سوره احزاب رو مکرر شنیده اید، از آیات بسیار تأمل برانگیز قرآنه. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این آیه خیلی جای بحث و تفسیر داره، که خداوند میفرماید ما اون امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، اینها نپذیرفتند، قبول نکردند که این رو به دوش بگیرن. فابین ان یحملنها، اینا قبول نکردن، و اشفقن منها، هراسان شدن از تحمل این امانت. این شفقت در فارسی معناش مهربانیه، در عربی نگران شدن و هراسان شدن و ترسیدنه. میگوید آسمان ها و زمین و کوه ها اشفقن منها، ترسیدن از اینکه این امانت رو بگیرن. و حمل اهل انسان، اما انسان آمد و این امانت رو گرفت، این امانت رو انسان به دوش گرفت و حمل کرد. انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظلوم و جهوله. حالا ما نمیخوایم این آیه رو توضیح بدیم و تفسیر کنیم، ولی اشاره میکنیم که چندین نکته قابل توجه در این آیه هست. یکی این است که این امانتی که خدا میگوید ما بر آسمان ها عرضه کردیم، بر زمین عرضه کردیم، بر کوه ها عرضه کردیم، این امانت چی بوده؟ مقصود از این امانت چیه؟ دوم این که چرا آسمان ها و زمین و کوه ها ترسیدن و این رو قبول نکردن؟ مطلب سوم این است که انسان چرا قبول کرد و حمل حل انسان. و بالاخره این که این ظلوم و جهول چه صفتیه که خدا برای انسان میاره. قاعدتا خواننده انتظار داره که خدا یه جایزه‌ای به انسان بده که کاری که آسمون نکرده، زمین نکرده، کوه ها نکردن، این انسان رفته زیر همچین باری، باید خدا بگه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، چقدر آدم خوبی هستی ای انسان. تازه خدا میگه که این ظلومه، این جهوله. اینا جای توجه داره. به هر حال این مضمون رو در شعر حافظم دیدید: آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. که این دیوانه همین اشاره به ظلوم و جهوله. حالا این امانت رو انواع و اقسام تعریف ها میکنن، براش مصادیق ذکر میکنن، مغایرتی هم با همدیگه نداره. انقدر بدونید که این ظلوم بودن، ستمکار بودن و نادان بودن، این در این حال که بده، یک مقام برای انسان. سنگ ظلوم و جهول نیست، برای اینکه آگاهی نداره، برای اینکه اراده نداره. شما راجع به یه چیزی میتونید بگید که ظلوم و جهول بود یا هست که جا داشته باشه که ظلوم و جهول نباشه، و الا کسی سنگ و چوب و جماد رو به صفت نادان بودن و ظالم بودن وصف نمی کنه، چون اونجا جای این حرفا نیست. انسان چون بهش استعداد معرفت و عدالت داده شده، چون این همچین استعدادی به انسان داده شده، اون وقت میشه بهش ظلوم و جهول خطاب کرد. این رو توجه داشته باشی. مولانا صحبت از اون نفحه الهی میکرد که تازگی و جنبش توبایی در جانها ایجاد میکنه، میگوید که اون خیلی حقیقت سنگینیه. گر در افتد در زمین و آسمان، زهره هاشان آب گردد در زمان. یعنی زهره همه زمین و آسمان. اینجا زهره هاشان برمیگرده به زمین و آسمان. این زمین و آسمان همین علی السماوات و الارضیه که در آیه سوره احزاب آمده. بعد منتقل میشه به این شعر که خود ز بیم این دم بی منتها. اگه میخوای بفهمی که وحشت نگرانی این دم، این نفحه پایان ناپذیر چه اندازه است، برو قرآن بخون. اونجایی که خدا میفرماید فابین ان یحملنها، که آسمان ها و زمین و کوه ها ترسیدن، سر باز زدن، سرپیچی کردن از حمل اون. که اون وقت برای اینکه وزن شعر درست در بیاد باید بخونیم باز خان فابین ان یحملنها، یعنی این الف قطع رو باید به صورت الف وصل بخونیم به اقتضای شعری، ولی در اصل قرآن از فابین، اینجا باید بخونیم فابین. بعد میگوید که ورنه خود اشفق نمنها، چون با دیگر نه از بیمش دل که خون شدی. میگه اگر از بیم این امانت دل کوه خون نبود، چطور قرآن میگفت اشفق نمنها؟ معلومه دیگه، کوه هم تحمل این امانت رو و کشیدن این امانت رو نداره. گفت بار غمت گر مرا شکست عجب نیست، بار فراق تو کوه را شکند پشت. این شعر مال شاطر عباس صبوحیه، یه یه شاعر گمنام خوشزوقی بر سر مژگان یار من مزن انگشت، آدم عاقل به نیشتر نزند مشت. پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، ریخت به خاک ها به روی آتش زرتشت. ببینید چقدر قشنگ گفته که باد صبا و آب و آتش و خاک رو در یک بیت اینقدر طبیعی آورده، عناصر اربعه رو، که این یه صنعتیه در شعر. پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، ریخت به خاک آب روی آتش زرتشت. بعد میگوید بار غمت گر مرا شکست عجب نیست، بار فراق تو کوه را شکند پشت. ورنه خود اشفق نمنها چون بودی گر نه از بیمش دل که خون شدی. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. مولانا این مثنوی رو شبها می سروده و شاید تا دیر وقت، تا سحر بیدار بوده، مولانا شعر می گفته و حسام الدین می نوشته. می گوید که شب گذشته یه حال دیگری داشتیم، یه اتفاقی افتاد، اون حال از دست ما رفت. دوش یعنی دیشب، دیگر لون این میداد دست، یعنی از یک جنس دیگری حرف ما می آمد. لقمه چندی در آمد، یه چیزی خوردیم یا یه اتفاقی افتاد، حالا چی بوده دیگه توضیح نمیده، ره ببست. یه اتفاقی افتاد و اون حال زائل شد. بهر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میگوید که یه لقمانی رو به یه لقمه فروختیم، یه لقمانی گرو یه لقمه شد. ما حال لقمانی داشتیم، لقمه اومد ما رو از اون حال دور کرد. خب لقمان مظهر حکمت دیگه در قرآن، حکمت الهی، حکمت معنوی. این گوید که این لقمه مانع اون حال لقمانی شد. بهر لقمه گشته لقمانی گرو، لقمان اسیر اون لقمه شد. وقت لقمان است ای لقمه برو. بریم سراغ لقمان، لقمه رو بزنیم کنار، خودمون از لقمه دور کنیم. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. میگه چقدر ما دغدغه یه لقمه رو داشته باشیم، تا کی خارخار لقمه ما رو آزار بده. خارخار یعنی دغدغه، دقیقا همینه. آدمی که دائما در تشویشه، دلش شور یه چیزی رو میزنه، این خارخار داشتن یعنی دغدغه یه چیزی رو داشتن. ما تا کی دغدغه شکم داشته باشیم و لقمه داشته باشیم؟ تا کی این خار در دست این لقمان فرو رفته باشه؟ این خار رو بیاید از دست این لقمان در بیارید. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست. میگوید که اون لقمان الهی که در وجود شماست، خار این لقمه تو دست اون فرو رفته. این خار اونچنان فرو رفته که شما جاشو پیدا نمی کنید. سایه اینجا یعنی اثر خار، نمیتونید جاشو پیدا کنید، این رو در بیارید. چرا؟ چون گرفتار هرسید، چون قدرت تشخیص شما از دست رفته. اگر خودتون رو از هرس آزاد کنید، اگر گرفتار دنیا نباشید، اگر به جای معشوق الهی دنیا رو معشوق نگیرید، در اون صورت چشمتون باز میشه. خب این روشن دیگه که بی تقوایی بی عقلی میاره. این از اصول مسلم تربیت معنوی و الهیه، یعنی در قرآن بارها آمده، در احادیث مکرر آمده که آدمی که در واقع اهل حرسه، آدمی که دل به دنیا بسته، این آدم چشمش هم بسته میشه، عقلش هم کور میشه، نمیتونه تشخیص بده که چه کار باید بکنه، قدرت تمییز خودش رو از دست میده، اون وقت نمیتونه این خار رو از دست لقمان در بیاره. در کف او خار و سایش نیز نیست، یعنی میدونی که خار رفته تو دست این لقمان در اثر اون لقمه، اما نمیتونی پیدا کنی که سایه این خار کجاست، جای این خار کجاست. لیکتان از حرص آن تمییز نیست. خار دان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. میگوید که تو خرما تصور میکنی ولی بدون خرما نیست، خاره. تو چرا خار رو خرما فکر میکنی؟ چرا برعکس فکر میکنی؟ برای اینکه نانکوری، نادیده‌ای. دو تا دشنام میده مولانا. نادیده یعنی همون که ما میگیم ندید بدید، یعنی تو چشمت روشن نیست، ندیدی، نمیتونی ببینی. نانکورم یعنی بخیل، ناسپاس، فرومایه، کسی که وقتی نان یک کسی رو میخوره اون رو به یاد نمیاره و جلوی چشمش نیست، یعنی نمک نشناس. نانکور یعنی نمک نشناس، کسی که نان میخوره ولی نانکوره، یعنی انگار نخورده، انگار ندیده. تو علت اینکه خرما رو خار میپنداری اینه. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست. جان ما لقمانه، اون لقمانی که ما میگیم با لقمه اون رو گرفتارش نکنید، اون لقمان جان الهی ماست. جان لقمان که گلستان خداست، اون جان گلستان خداست. پای این لقمان رو با خار لقمه مجروح نکنیم. پای جانش خسته خاری چراست. اشتر آمد این وجود خار خار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گل چینی ز خار مردری. ای بگشت زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. این چند بیت رو هم خوندیم به عنوان حسن ختام. انشاءالله نوبت آینده با توضیح این ابیات بحث خودمون رو شروع میکنیم. اینجا این بحث رو ختم میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مقتدیان امام حسین علیه السلام کسانی هستند که جان خیش در راه خدا نثار می کنند و به راستی حسین آموزگار بزرگ شهادت است که هنر خوب مردن را در جان بیتاب انسانهای عاشق تزریق می کند. با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ از ساعت 6 بامداد در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بودیم. امیدواریم که آنچه که شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید نقد و نظرهای خودتون رو درباره مجموعه برنامه هایی که شنیدید با ما در میون بذارید. بی نهایت سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنین شما میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید. خوشحال و خرسند میشیم که بدانیم نظر شما درباره آنچه که از این شبکه رادیویی رادیو فرهنگ میشنوید چیه. تسلیت عرض میکنیم یک بار دیگه ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ضمن این که دعوت میکنیم همراه باشید با همکارانمون در بخش دوم. همه شما خوبان رو در این بخش به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ست؟ این چه شمعیست که جانان همه پروانه‌ست؟ هر کجا می‌گذرد جلوه مزانه‌ست؟ ما ندانیم چه سریست که در خانه‌ست؟ این حسین کیست؟ همه کس زنده تر است کشته عشق حسین، از همه کس زنده تر است. این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟
ساعت 14 اینجا ایران است. صدا